دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق، خدا نگهدار.
دریچه به جهان روشنایی و معرفت، جلوه از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده جزء دوستان واقعی آل الله باشیم، جزء کسانی باشیم که اخلاقمون رو شبیه اخلاق حضرات معصومین علیهم صلوات الله قرار میدیم. مولامون امام باقر علیه السلام فرمودند: ان الله عز وجل يحب المداعب في الجماعه بلا رفث. خدای متعال کسی که در میان جمع شوخی بکنه و با دیگران مزاح بکنه، به شرط این که از دایره اخلاق خارج نشه و حرفهای نامناسب بر زبان خودش جاری نکنه، خدای متعال او رو دوست داره. روایت دیگری نقل بکنم از مولامون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمودند: انی امزح ولا اقول الا حقا. من شوخی میکنم ولی جز حق نمیگم. نکنه شوخی کردن ما باعث بشه که از دایره حق خارج بشیم، مثلا بر زبانمون دروغ جاری بشه. نه. روایتی از مولامون پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که حضرت فرمودند: المؤمن دعب لعب والمنافق قطب غضب. مؤمن شوخه، با مردم شوخی میکنه، اما منافق اخمو و عصبانیه، همراهی نمیکنه. اخلاق زیبا، خوش اخلاق بودن، شوخی کردن، یکی از اخلاقهای زیبای حضرات معصومین علیهم صلوات الله. این روایت رو نقل بکنم که نقل میکنن بادیه نشینی بود که خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میرسید و برای حضرت هدیه می آورد. همونجا که هدیه میداد میگفت که خب پول هدیه ما رو بدید. حضرت هم میخندیدن، از این شوخی او خوششون میومد. گاهی نقل شده که حضرت قصه‌دار که میشدن، اندوهگین که میشدن، میفرمودن اون بادیه نشین کجاست؟ کاش نزد ما میومد. خدا همه ما رو اهل شوخ طبعی قرار بده، البته با رعایت حدود و مراعات اخلاق اسلامی ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، دل زنگار غفلت را باید سپرد. نسیم
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شب زنده دار رحمت الله علیه، اهل شوخی بودند با دیگران، با خانواده خودشون، با دوستان خودشون مزاح میکردند، شوخی میکردند، با بچه هایی که مثلا به عنوان مهمان به خانه ایشون آمده بودند گاهی شوخی میکردند. حالا عالم بزرگوار مورد احترام دیگران حیا میکنند در مقابل ایشون راحت صحبت بکنن. این عالم بزرگوار میفرمودند که خب شما دو شب اینجا بودید، پول خوابتون رو باید حساب بکنید، پول غذاتون رو باید حساب بکنید، صبحانه، نهار، شام. حالا یک نوجوانی مهمان ایشون بوده، بنده خدا نمیدونه چجور باید جواب بده. بعد میفهمیده که ایشون دارن شوخی باهاش میکنن، فضای خیلی فضای زیبایی رو درست میکردن با اطرافیان خودشون. برخی از نزدیکان ایشون نقل میکنن که در سفر مشهد با ایشون همراه شده بودیم در کوپه قطار، از ابتدای مسیر تا نزدیک حرم مطهر و نزدیک مشهد ایشون شوخی میکردند، لطایف زیبایی رو نقل میکردند که این سفر به همسفریهاشون خوش بگذره. خیلی فضای زیبایی درست کرده بودند، همه راضی و خوشنود بودند از همسفری با ایشون. نزدیک مشهد که رسیدیم حالشون متغیر شد، حضور علی ابن موسی رضا علیه السلام رو درک کردن، یه دفعه دیدن دارن عشق میریزن و با یه حال خاصی وارد شهر مشهد شدن. شوخ طبعی یکی از خصوصیات مؤمنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه هم خیلی روحیه لطیفی داشتند، اهل شوخی بودند. نقل میکنن که یه وقتی وارد مغازه میشدن میخواستن چیزی بخرن، اون مغازه دار بد اخلاق بوده، خشن بوده، ایشون برای اینکه او رو از حالش عوض بکنن با شوخی میکردن. آزاده ایشون میگن وارد مغازه شدیم، خب او جنسی رو وزن کرد و بعد گفت که 25 قران میشه. آیت الله بهجت جنس رو گرفتن، فرمودن که خب حالا این 25 قران رو ما باید بدیم یا شما باید به ما بدید؟ صاحب مغازه همینجور متحیر خیره خیره نگاه میکرد که یعنی چی؟ هم جنس رو گرفتید هم میپرسید پول کی باید بده؟ بعد آم گفتن که خب تو این ترازوی شما که ننوشته که ما باید پول رو بدیم یا شما، و شاید شما باید به ما بدید. دکاندار میگفت آقا مگه شما نباید 25 قرون رو بدید؟ آقا میگفتن خب حالا این جنس رو دادید، 25 قرون هم شما بدید، چی میشه مگه؟ مانعی نداره، مگه کار خیر کردن بده؟ با همین شوخی دو سه کلمه با او حرف میزدن، یخ اون مغازداری که خشن بود، اخمو بود رو باز میکردن، حالش رو عوض میکردن. آدم باید اهل شوخی باشه. نقل میکنن که یه روز آیت الله بهجت رحمت الله علیه از حرم برمیگشتن، نزدیکی های کوچه خودشون که رسیده بودن یه دفعه صدایی از پشت سر میشنوند که یک جوانی دوان دوان داره آیت الله بهجت رو صدا میزنه. خب متوجه شدن که عرب زبان هم هست، حالا به فارسی به سختی داره حرف میزنه که آقا حاجت دارم. با یک استرابی با یه حالی آمده که حاجتی دارم. آیت الله بهجت ایستاده بودن، بلافاصله گفتن 100 سال شده. جوان متعجب شد، گفت یعنی چی آقا؟ ایشون فرمودن آدم یه وقتایی از خدا یه چیزایی میخواد، خدای متعال به ملائکه دستور میده که عمر این آدمو 2 سال زیاد کنید، چون اون حاجتش فعلا نقد نمیشه. بعد برگشتن به جوان گفتن حاجتت به این که عمرت زیاد بشه میارزه یا نه؟ حالش رو عوض کردن، یه شوخی، یه فضای با ملاتفتی برای طرف درست میکردن که فضایی که او داره تغییر بکنه. بعضی از مغازدارهایی که گران فروش بودن گاهی میخواستن اذیت بکنن، ایشون میفرمودن مدارا بکنید، گاهی از همین مغازدارهای گران فروش هم جنس بخرید. اطرافیان میگفتن آجا اینا گران فروشن، سوء استفاده دارن میکنن. ایشون فرموده بود میدونم آقا جان. بعد یه قصه ای رو نقل کردن، فرموده بودن یه آقایی بود امام جماعت مسجدی، از مسجد که بیرون می اومد بقال کنار مسجد تعارف میکرد که آقا بفرمایید، منظورش این بود که یه چیزی از من بخرید. یه روز اون آقا دید که این آقای بقال هندوانه زیادی آورده، والا این بنده خدا هر روز به ما میگه بفرمایید، امروز یه چیزی ازش بخریم. رفتن جلو و به اون بقال و کاسب گفتن که یه خورده از این هندونه ها به ما بدید. فروشنده هم گفت که چشم، رفت و یه گونی آورد و هی بین هندونه ها میگشت و سوا میکرد. مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه فرمودن که این عالم بنده خدا خودش اهل روستا بود، هندوانه های خوب رو میشناخت. وقتی نگاه کرد دید که این بنده خدا مغازه‌دار داره همه خرابا رو جمع میکنه تو گونی بده به این آقا بره. حاج آقا بلافاصله گفتش که آقا جون شما خیلی دارید زحمت میکشید، اینا رو بریزید سر جاش تا من به شما نشون بدم کدام رو بردارید. یه چندتایی رو با عصا نشون داد، گفت این هندونه رو بردار، اون هندونه رو بردار، اون هندونه رو بردار. هندونه ها رو که برداشت، یه دفعه مغازه‌دار گفت که حاج آقا ماشاءالله شما خوب میشناسیدا. حاج آقا بلافاصله به مغازه‌دار گفت هندوانه رو خوب میشناسم ولی شما رو نمیشناختم که حالا شناختم. آدم خوبه با دیگران خوش اخلاق باشه، حتی اگر میخواد تذکری هم به او بده اینجور با ملاطفت و با شوخی. خدای متعال هممون رو اهل لطافت قرار بده انشاءالله.
روی موج مهربانی
صدای فضیلت و فطرت.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه با یه عم خاطر پر کرد.
به نام خدا. سلام، باز هم روایتی دیگه از عاشقانه ترین لحظه های زندگی رو با عنوان روایت عشق تقدیم می کنیم به همه مادران و همسران شهدا که عاشقانه های خودشون رو در این برنامه از زندگی شهید عزیزشون روایت می کنن.
بمان تا من با تو از فردا گویم، صدایم کن تا مهرت را جویم، تا مهرت را جویم. تو چون هستی من ز عشقت سرمستم، کنار تو من از غم ها رستم.
در این برنامه مهمون مادر و همسر شهید مصطفی احمدی روشن، یکی از شهدای هسته‌ای هستیم. می‌خوایم عاشقانه های این دو عزیز رو بشنویم و از مادر شهید خواستیم برای شروع از تولد شهیدشون برامون بگن. شنیدن عاشقانه های یه مادر از تولد فرزندش خالی از لطف نیست.
صدیقه سالاریان هستم، مادر شهید مصطفی احمدی روشن. مصطفی سال 1358 تو دیماه، که اون سال دیماه و ماه سفر با هم مصادف شده بود، در شهر همدان به دنیا اومد. فکر میکنم دو روز بعد از اربعین بود که دقیقا شهادتش هم تو دیماه 90 که باز هم مصادف با ماه سفر بود و دو روز قبل از اربعین بود. تقریبا مصطفی 6-7 ماهه بود یا 9 ماهه بود فکر کنم که جنگ ایران و عراق شروع شد و همون سال 60 بود که عموی مصطفی به شهادت رسید. ایشون هم تو دیما به شهادت رسید. یعنی مصطفی از بچگی توی یه خانواده بزرگ شد که حالا جدا از مذهبی بودن با شهید و شهادت هم آشنایی داشتن. این نبود که فقط صرفا خب حالا مثل خیلی از خانواده ها فقط یه خانواده مذهبی باشن، نه، هم یه خانواده مذهبی بودن و هم یه خانواده ای که مبارز بودن.
گر به ره ما ره سپر شوی، از هدف ما با خبر شوی، راه مردانی این بود، جان چو بدهی در ره خدا، جاودانگی که شوی فنا، اصل ایمان این بود.
از خانم سالاری خواستیم که از دوران تولد فرزندشون شهید احمدی روشن بیشتر برامون صحبت کنن. همیشه خاطره تولد فرزند برای مادرها شیرینه.
ما یز خیلی به قرآن خوندن ماه رمضان خیلی اهمیت میدیم، یعنی حتما ماه رمضان حتی اونجایی که بتونیم افتخارمونه که چند تا ختم، مثلا چند جا قرآن رو خوندیم، چند تا ختم. بعد سالی که من مصطفی رو باردار بودم، اولین سالی بود که اومده بودیم همدان، چون قبلا یز زندگی میکردیم، اولین سال پیروزی انقلابم بود. بعد ما توی یه خونه مشترک با پدر مادر حاج آقا با هم زندگی میکردیم. خب من چون سال اولی بود که رفته بودم، اوقات تنهاییم خیلی زیاد بود، چون هنوز خیلی با همشون آشنا نشده بودم. قرآن روزانم بود، سر جاش بود. بعد این که یه بنده خدایی نمیدونم حالا از کجا شنیده بودم که میگفت که کسی که بارداره اگه یه وقتای خرما بخوره، بچه هم مؤمن میشه هم صبور میشه. بعد خب من این کارم انجام میدادم. مصطفی وقتی به دنیا اومد خیلی کوچولو بود، 2 کیلو و 400 گرم بود، ولی چهره بشاشی داشت، چشماش درشت و باز بود. یعنی همون برادرش دارم که شهید شده میگفت وقتی به چشماش نگاه میکنم انگار دنیا رو تو چشماش میبینم، و به حاج آقا میگفت که این مرد بزرگی میشه. خب اسمش که قشنگ بود، اصلا چیه مخالفت نبود، ولی اون موقع، حالا الانم البته عروس من واقعا همینطوره، اون موقع خیلی به بزرگترها احترام میذاشتن. اینجوری نبود که حالا اگه کسی چیزی بگه پشنکای دلشون میخواد بکنن. حاج خانم گفت مصطفی و ما همه پذیرفتیم که واقعا مصطفی برازنده مصطفی بود. همیشه من میگم اسم آدم ها رو بنده های خدا انتخاب نمیکنن. به نظر من خدا خودش اسم آدم ها رو با توجه به شخصیتشون انتخاب میکنه، و مصطفی که مصطفی شد واقعا مصطفی بوده، برگزیده بوده.
این مصطفی احمدی روشن، شهیدی که شهادتش دل ما رو سوزند، یا اون شهید جوان قبلی، شهید رضایی نژاد که اوائل امسال به شهادت رسید، اینا دوتا جوان دانشمند 32 ساله امام رو درک نکردن، جنگ رو درک نکردن، دوران انقلاب رو درک نکردن. اینجور با شجاعت، با شهامت درس میکنن، تحصیلات میکنن، مقامات عالی رو طی میکنن، میداننم که مورد تهدیدند، میفهمن، میدانن که اینا مورد تهدیدن، اما میرن. این خیلی مهمه، این ارزش است، این ارزش های انقلاب است. در نسل سوم، اینا نسل سومن.
همت گرفت کار جوانان این دیار، شوری دوید در دل رگ ها به جوی با گلبانگ حق ماست، انرژی هستی، فریاد شد به هنجر مردان این دیار.
دوران کودکی و نوجوانی شهید احمدی روشن چطور گذشت؟ خانم سالاری جواب این سوال رو اینطور دادن.
سالهایی که جنگ بود، حاج آقا هر مراسمی میرفت مصطفی رو با خودش میبرد، با اینکه خیلی کوچولو بود، تو تشییع جنازه شهدا میبرد، دعای کمل، زیارت عاشورا، هر جا که میرفتن. حاج آقا تو عقیدتی سیاسی شهربانی خدمت میکردن، مسئول عقیدتی سیاسی بودن، به همین دلیل خب جاهای مختلف خیلی میرفتن و همه جا مصطفی رو با خودشون میبردن. مدرسه ابتداییشون دبستان مینو میرفت، دبیرستان هم دبیرستان شاهد رفت تو همدان، که با مصطفی فکر میکنم تعداد شهداش به بالای 100 نفر رسیده باشه. شهدای جنگ زیاد داشت و مصطفی آخرین شهید اون دبیرستان شد. مصطفی نظام قدیم بود، یعنی 4 سال دبیرستان گذروند و اهل مثلا این نبود که بخواد بره کلاس خصوصی و نمیدونم این دنبال این چیزا نبود، یعنی هر چیزی رو که میخواست به دست بیاره با تلاش و کوشش خودش بود، نه اینکه یه وقت خدایی نکرده بخواد هزینه ای رو گردن خانواده بیاندازه، نه حتی اگه خود منم بهش پیشنهاد میدادم اینو هیچ وقت نمیپذیرفت. رتبه سرقمی میخواست و مهندسی شیمی شریف که هر دوتاشو به دست آورد و وارد دانشگاه صنعتی شریف شد. مصطفی تو دوران دبیرستان مسجد محل میرفت و عضو بسیج اونجا بود. معمولا من واقعیتش اجازه نمیدم بچه ها مخصوصا دخترها، که خب دختر یه جورای خودش مقید هست، ولی رو پسر خب خیلی حساس بودم و اینکه بخواد آفتاب غروب کنه و مصطفی تو خونه نباشه این اجازه رو بهش نمیدادم. بزرگترم که شده بود که میدید من ناراحت میشم خودش این کار رو انجام نمیداد. بعد یه مدتی بود که میدیدم شبا که میره مسجد از مسجد بر نمیگرده خونه، یه خورده طولش میده. به حاج آقا گفتم که اگه امکانش باشه دنبال بچه بلند شو ببین بالاخره کجا میره، این بعد نماز خونه نمیاد، کاری که هیچ وقت نمیکرده. حاج آقا رفت و برگشت گفت که نه جای بدی نمیره، تو مسجد میمونه با این بچه بسیجی های مسجد. یه بند خدایی هست برادر شهید، آدم خوبی هم هست، دیدم که با اونا معاشرت داره، نگران نباش. مصطفی از اونا کوچیک‌تر بود 5-6 سال، ولی با هم خیلی اخت بودن.
تا رسی به آسمان آن زلال بیکران، چون پرنده بال بکشا سمت سبز آسمان، یک نفس تا دقیقه های گل شدن مانده، یک نفس تا به روی شو جوان شدن مانده، یک نفس مانده تا که باغبان گل را در حریم سینه سپید با بنشاند و دست گل را بر سر ستاره ها.
جالبه بدونین شهید احمدی روشن در همون دوران نوجوانی به غیر از درس خوندن کارهای مختلفی انجام میداده و به قول خانم سالاری همه ی وقتش رو صرف تحصیل نمی کرده.
تو دورانی که حالا جدا از این که بخواد همه وقتش رو تحصیل بذاره اینجوری نبود. من کلاس اول راهنمایی که رفته بود تا کلاس دوم سوم راهنمایی که تقریبا خب بچه ها تو این سن، شاید فکر میکنم پنجم ابتدایی هم جزوش باشه، تو این سن شخصیتشون شکل میگیره. من مصطفی رو فرستاده بودم تابستونا میرفت سر کار، نمیذاشتم تو خونه بمونه. البته کاری که انجام میداد تو یه تولیدی لباس مردونه بود، کار خیلی درآمدزایی نبود براش، یه مبلغی که میدادن خیلی کم بود، ولی به خاطر اینکه نمیخواستم مثلا علاف باشه و بالاخره ول بگرده اونجا میفرستم. بعد اون تولیدی هم نزدیک خونمون بود، من حداقل روزی 4-5 بار به اون تولیدی سر میزدم که ببینم داره چه کار میکنه. و به قول اون رئیس اون تولیدیه میگفت که با همون سن کمش هم مثلا وقتی بچه ها سر یه چیزایی با هم بحث میکردن دعواشون میشد این میخندید، یعنی انقدر این چیزا براش بی ارزش بود که سر این مسائل بخواد کسی با کسی دعوا کنه. میگم میخندید و مثلا نمیذاش که مثلا اینا اختلافشون بالا بگیره. چون هیچ وقت واقعیت هیچ وقت مصطفی اون وقت که بچه بود که من واقعا نمیدونستم مثلا چه جوریه، ولی وقتی بزرگ شده بود و وارد دانشگاه و بازار کار شده بود هیچ وقت مسائل کوچیک براش چیز نبود که یه وقت خودشو بخواد مثلا برای مسائل مادی ناراحت کنه یا برای اتفاقات کوچیکی که میفته خودشو ناراحت کنه. حتی اتفاقات بسیار بزرگ و سخت و سنگینی هم که براش در رابطه با کارش میفتاد اگه خیلی تو فکر فرو میرفت دربارش 4-5 دقیقه بود، بعد میخندید و میگفت حتما خیرش در این بوده. یعنی اصلا مسائل دنیایی تقریبا آزارش نمیداد مگه در قسمت‌های خیلی حساس.
فرصتی برای من، فرصتی برای تو، فرصتی برای گل‌ها، تا به دست باغبان با زبان باغبان دست در دست هم نهیم بسازیم فردای ما.
حالا می‌خوایم بریم به دوران دانشگاه و بدونیم شهید احمدی روشن در دانشگاه چه فعالیت‌هایی داشته.
بعد وارد دانشگاه صنعتی شریف که شد به عنوان مسئول فرهنگی بسیج دانشگاه شریف هم فعالیت میکرد و اینطور که بچه های بسیج اون موقع تعریف میکنن، مثلا اردوهایی که میبرد، گروهایی که تشکیل میداد خیلی منظم بود، کارهای فرهنگی بسیار زیادی انجام میداد. پیشنهاد دفن شهدای گمنام رو تو دانشگاه ها مصطفی داد که خب یه سری مخالفت هایی تو اون دوره‌ای که بودن با شد، ولی بالاخره به نتیجه رسید و این کار رو انجام دادن. تو دانشگاه شریف کانون نهج البلاغه رو فکر میکنم که ایشون تأسیس که، حالا اگه دقیقا حواس باشه که درست بگم. بعد بین مثلا قشری که هم پسرا بودن تو بسیج هم دخترا، بعد بین دخترا به عنوان یه آدم اخموه بسیار، چجوری بگم، بسیار مثلا حالا شاید محکم و بسیار بد اخلاق جا افتاده بود، تا حدی که وقتی که رفته بود خواستگاری خانمش که از اعضای عادی بسیج بودن، دخترها بهش گفته بودن که سن این آدم نشی، این آدم خیلی خشکه، به عنوان یه آدم خوش جا افتاده بود. بعد خانمش تحقیق کرده بود، بعد بهش گفته بودن که مصطفی تو هر اتاقی از خوابگاه که میره بمب قنده است. خب واقعا در مقابل نامحرم سرشو بالا نمی کرد، نه این که مثلا بعد چیز باشه، که بعدن هم بعد از ازدواج خانمش میگفت یکی از دوستامه که دیدم بهش گفتم دیدی، بهش گفته بودن که با این ازدواج کنی پشیمون میشی، بعد که ازدواج کرد به طرف گفته بود دیدین خیلی خوش اخلاق تر از چیزیه که حتی پسرا میگفتن. یعنی هر چیزی رو به جای خودش انجام میداد. این نبود که حالا حتما مثلا چون که بیرون حالا به قول یه عده خشک بوده یا با جنس مخالف و با نامحرم بگو بخند نداشته حتما با زن و بچه‌ش هم اینجوری باشه، نه واقعا مصطفی اینجوری نبود. خب مصطفی یه سری اخلاقای خاص داشت، زیر بار حرف زور کسی نمیرفت و همیشه نظرش این بود که مسلمان فقط باید جلوی پروردگارش سرشو خم کنه و حرف زور نباید از کسی قبول کنه.
در بین حرفهای خانم سالاری یادی از عروسشون شد که با ایشون هم یه گفتگوی کوتاه انجام دادیم و خواستیم بدونیم چطور با شهید احمدی روشن آشنا شدن. از تولد فرزندشون برامون بگن و حرفهایی که ما رو بیشتر با زندگی مشترک اونها آشنا میکنه.
من فاطمه کاشانی هستم، همسر مصطفی احمدی روشن. والا از دواقع نحوه آشنایی اگه بخوام بگم، من حقیقت رشته شیمی دانشگاه صنعتی شریف خوندم سال 79، آقا مصطفی مهندس شیمی سال 77 دانشگاه شریف خونده بودن، شون عضو در واقع فعال بسیج بودن، معاون فرهنگی بسیج دانشوی شریف بودن، در واقع من هم با عنوان بسیج عادی بودم. آشناییتمون در واقع تقریبا از همین فاز بود که همون سال 79 که من وارد دانشگاه شدم، در واقع خب تقریبا برخوردی نشده بود، ولی خب آقا مصطفیشون در واقع من رو دیده بود و پسندیده بود و بعد دیگه خب به هر حال مراحلش طی شد و ما در واقع نحوه آشناییمون به این صورت بود. آقا مصطفی خب بالاخره با توجه به اینکه ایشون تو بسیج فعالیت میکردن، خطوط فکریشون تقریبا برای من مشخص بود، ولی خب تو جلساتی که من با ایشون صحبت میکردم خیلی بیشتر این مواضعشون رو تبیین میکردن، توضیح میدادن، به شدت آدم معتقدی بودن، خیلی عاشق اهل بیت بودن، بیشتر صحبتاشون پیرو در واقع همین ائمه میگشت، مخصوصا حضرت علی، و در واقع اکثر صحبتام میگم بیشتر حالت در واقع کلاس اخلاق داشته، حالا مثلا خیلی بخواد مثلا به جزئیات بپردازه چرا اونها هم بود، ولی خب برای من خودم خیلی مهم بود، همین ویژگیشون خیلی برای من مهم بود. ایشون آدم فوق العاده صادقی بودن که من در طی مدتی که باشون صحبت میکردم کاملا برای من مشخص شد، آدم فوق العاده مهربونی بودن و خب من در واقع به خاطر همین سه دلیل بود که اوکی بهشون دادم. و در واقع حالا ملاکایشون که حالا خب حتما قطعا ایشون یک کسی میخواستن که بالاخره حالا پوشش